رادیوی آزادی،
مجله خبری.
والدین یک جوانزن فوتیده در نویه عبدالرحمن جامعه ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در مرگ عایشه کریموای 23 ساله شوهر او را گناهکار دانسته می‌گویند در گذشته چند دفعه با همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیموا مادر عایشه کریموا در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سیم بوره که هم خیلی دختری من قرتق جف کردگی بود. عروسک یا موهب دمو خیلی کردش بل نیساش بردن. یک باری دیگه در فدراسیه روسیه همی خیلی کردش. اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک.
والدین عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه های لاتوکوب و شکنجه را دیدند. چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. امیرجان کریموف پدر عایشه گفت:
همینجا یک پای هست که واش زدوشینی هست است. از گلویش وای قپیدگی جفیدگی است. بدنش هم از سیب سیو کبود کندگی نشانه های قتلش بسیار است.
با نقل والدین جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند، اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویژوک یا جنراتور در حموم فوتیده است، ولی خانواده عایشه این را به اساس می‌دانند. تماس های به تکرار ما به بیمارخانه و مقامات دادستانی به پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیبی بیمارستان مرکزی نویه عبدالرحمن جامعی نیز گفت بعدن تماس گرید، ولی دیگر به زنگای ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خوانده گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا جنراتور کار میکرده است زهرآلود شده فوتیده است، چیزی که والدین زن به درستیش باور ندارند. نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. عایشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش به مهاجرت مهنتی رفته، به قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میانه داشتند. این باری اول است که والدین از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند. چون این نگرانی ها در حال صدا میدهد که شکنجه نسبت زن ها بیشتر شده است. به اطلاع رسمی در نیمه اول سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که از همین دوره سال 2024 دیده 256 حالت بیشتر است. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زوراوری بعضن در اویله یک کاری معمولی است و مقامات به تحقیق چنین پرونده ها تلاشی زیاد ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بیش از 100 مهاجری تاجیک را به حدود روسیه اجازه ورود نداده، از فرودگاه های مسکو اخراج یا بازپس فرستاده. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می دهم. این مسافران می گویند روز 12 ینوار به مسکو پرواز کرده بودند، ولی به جای وارد شدن به شهر سه شبانه روز در فرودگاهی دمدید و واژوکاوسکی در شرایط ناگوار نگهداری و در نهایت به تاجیکستان رانده شدند.
این ایرپورت پرویرکمون کردند، بردن اجو محکمون کردند. یک نیم سود کده و یک جای محکم بوده ما باید شنبه پرواز میکردیم. ما را بردن ایرپورت دمدیدوف، ایرپورت جوکوفسکی، ایرپورت جوکوفسکی و تاجیکستان روی میکردن.
این مهاجران میگویند با آنها دلیلی ندادن اجازه ورود به روسیه را شرح ندادن و همچنین نگفتند که چرا اخراج یا دپارت میشوند.
سبب این نامعلوم نمیگم، میگی سبب شد پرسم
با گفته این مسافران آنها را بدون باگاژ هایشان از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر بوده به خوجند روان کردند و بعد از 6 ساعت از خوجند به دوشنبه آوردند.
تلفن میکوه، تلفن تا هیچی هم نداشته باشه، دپارتاسیا پاسپورتی نداشته باشه، دپارتاسیا میگه نامعلوم ایوزی سیم و پاس با معلوم میشه که کیت چند سال زده گام
من بکنم 35 سال میکنم خیلی
5 تا 35
چند نفر
90 کس ای سریس.
سی علی عزیزوف مهاجری دیگری اخراج شده میگوید آنها را بسیار تأخیر کردند و حتی اجازه نمی دادند که آب نوشند و دیگر حاجت های انسانیشان را برآورده کنند.
لیش نمارد گفتند که چی با گفت پاسپورت تلاش کردی. ما گفتم ای سال 2016 تلاش کردیم، حوزی 25 یا 26 شده. ها گفتم در 10 سال ما پیش تلاش کردیم، گفتم چی با پرتینز دای 10 سال نشده، اینم 25 26 داشت. شیده میکر میگردم آره میگه که برای مقومات خطونده جالب که جمع جالب یکون تا ترا قبول نمیکنیم همه چی خیل گونده همه پاسترین هلاده گرفتار میکنن که درجه 10 متر او اویستو دیگه میگوی ببرم او بخرم نمیمونم همه خورد و خورا که چی خیل های بگینده و راست دیگه کپوست میورن همی یک کسا در کپوست نیم کارک سالت خود برنامیالو در پول پول نیم پول بلوی پلیتکا در خوب کردگیم در سودکا ازو بچه و گودک مایده همه طرف خودم بود ای گودک مایده سر کردگی تو مسافه در بود مسافه در 78 ساله را دیپورت کن قطعی منومد ریش شمیقه بچهش کسال در خبرگی رفت
مقامات تاجیکستان و روسیه تا کنون در باره دلیل های این اخراج های گروهی چیزی نگفتند. در وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 16 ژانویه درباره دلایل افزایش اخراج مهاجران در روزهای اخیر اظهار نظر نکردند. تنها گفتند که دلایل آمار و اقدام های این نهاد کارکرد شده ایستادند و در نشست خبری وزارت پیشنهاد میشوند. با گفته یک منبع در مقامات مهاجرت با علاوه این 90 تن همچنین 46 ساکن دیگری ولایت سوغ نیز اخراج و به وطن فرستاده شدند. مقامات روسیه بعد حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در بهار سال 2024 گفتند با مهاجرت غیر قانونی جنگ اعلان میکنند و در این مدت ده ها هزار نفر را بسیار وقت با دلایل های غیر قانونی و با پایمالکنی سخت حقوق مهاجران از خاک روسیه میرانند. بنا به اطلاع خدمات فدرالی اجراییان سود در سال 2025 بیش از 54 هزار شهروند خارجی با قرارهای این نهاد از روسیه اجبارا اخراج کرده شدند. دقیق معلوم نیست که چه شماری آنها تاجیکستانی ها می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اعتراض‌های سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید بر رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه‌هایی از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و به سی‌جی‌ها، بلکه اینچنین از واحدهای حربی، ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده، با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش‌های هم دسترس می‌شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می‌برند. کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی‌های سخت اشاره می‌کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می‌باشد. در دهات و ولایت‌ها که نیروهای امنیتی نمی‌توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعت‌مندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص، بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ها ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد، چه مدت سرپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند، عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
با باور من، با سه دلیل این رژیم میتواند به اعتراضات تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراضات گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده میتوانند به کار میروند. ما گزارش های گرفتیم که از رید های خونه به خونه مردم، استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر میدهند که در 40 سالی موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک مکی قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستری نظر به گذشته داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند از بحران ساخت ساختاری ایران برمی‌آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلاب واقعی باز می‌دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می‌ماند، هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خط مشی حکومت حرفی نمی‌زند. در واقع معتدل‌ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب‌ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب‌ها به امنیت ملی تهدید می‌کنند. تا امروز همه این دلیل‌ها با باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می‌شود، ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض‌های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند سندگیری‌های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین‌المللی، فشارهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون شد پس تدریجاً پاش می‌خورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا 1 سال آینده نباشد، ولی نشانه‌هایی که همین چیز روی می‌دهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری
از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کرد که تا به داد او و سه عضو خانواده‌اش برسند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف، معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، در مراجعت به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق و حقوق انسانی او، پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرارسازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت میکند. در مراجعت الهام جان یعقوب به کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان به خصوص دادگاه شهر خوجند دانسته حقوق من و اعضای خانواده من، پدرم، مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه‌های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند، مجبور شد به نهادهای بین‌المللی مراجعه کند. و افزود من در نامه خود به دادگاه خوجان با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای اویلم پدر مادر و خواهرم را نوشتم، از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من بی آگاهی قانونی بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعاتش پاسخ نداده از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعه به کمیته حقوق بشری سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعاتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافع های دادگاهی محروم کردند. به حیات آیلوی و دخناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر مادر و خواهرش منیره جورایو را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تندگرایی اسلامی گناهگار دانسته از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغ بود، پس از افراطی و غیرقانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردگان برای زیر پا کردن حقوق‌های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکه به مراجعات های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازرین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سرزده، گویا او نیز یکی از سببهای سرزدن ماجرای دو طرف گریده باشد، ولی خودی آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزدی مجمعی خدمت‌رسانی پارلمان ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را مورد لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جوغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش معنی سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوغ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پن خواهد شد. ولی برخی از منبع های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. جانم در آویخ با روزگارم، جوی است نالان در آبشارم، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های برقدرت هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات های که هستند در بین دولت های برقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرها در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لوح، خب جوانانی که بین یا شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جای زیستی خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان توجی که در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعداً چی نتیجه میدهد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند. هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویرانکنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشانه داده است، یکان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخل دار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان وای رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این توجیک ها بودن. و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن، این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خوب این را میخواهیم نمیخواهیم. درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش بود، هر یک شخص با سبب‌های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمی‌توانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی، چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسیه مقامات روسی در آمدن و پراندن و باز بر آمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، مله ها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کرده نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کرده نمیتواند. بر شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن به یگان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری
تشکر جناب اسمانزاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اثر لوی کردن نمیشود داخل و کودکو علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکلاتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر دفن. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرض کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین می گذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران علاهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن را این کار را نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمانزاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانجاری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چه در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخورد، اگرم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گاو خوردیم، نیکی گاو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گاو نمیدهیم، با گاو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گفت دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اونا علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود، و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دوری سال 93، مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024، همین این همین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روسو پسیخالگیسکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، و خط حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در آفریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیخالوگ وای ششته است لکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کره ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کره در همه جاده ها میبینن، ما هم تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی، مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراتی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جیب صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کیره چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت دوری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از دست سر این مردم آخی.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای را ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تا کی میخواهی، در کجای کی میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت های خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر رواندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که این امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها است میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامو 20 فویزی انامو طبقه ای که در این دوره ای انامو دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها اینا اولی باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اکو نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر و این را ما میبینیم که عنیق است تأثیر با همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش ها از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تأثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یکون تأثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تأثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن، دیگر دولت های پس از شوروی هستن، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین با اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات روان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارانده شوند، با نظر داشتی رویه تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدری که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس کریتیکال عمان در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق این تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش، لطکوب کردن، معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها رو نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمانزاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند نصیحت کند سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپروژه می شود ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ همه همین رو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
می‌بینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت می‌بینیم، نصیحت‌هاش را مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد می‌کند، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگر کسا آتش بزنند یا کشه یا که مثلا این خیلی گپ نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاری دمی خود رو در بیرون پرتوخته نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیری پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه ها رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم
در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند آخرین برگ تن من التها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من التها یه سر نوشتم
رادیوی آزادی
مجله خبری
والدین یک جوانزن فوتیده در نویه عبدالرحمن جامی ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در مرگ عایشه کریموای 23 ساله شوهر او را گناهگار دانسته میگویند در گذشتن چند دفعه با همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیموا مادر عایشه کریموا در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"سیم بوره که خیلی دختری من قرتق جف کردگی بود. عروسک یا موها بدمو خیل کردش بل نیساش بردن یک باری دیگه در فیدیراتسی روسیه همی خیل کردش اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک
والدین عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه های لتوکوب و شکنجه رو دیدند چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند امیر جان کریموف پدر عایشه گفت
همینجا یک پای هست که واش زدوشینی هست از گلویش وای قپیدگی جفیدگی است بدنش همه سیب سیو کبود کندگی نشانه های قتلش بسیار است
با نقل والدین جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویجوک یا جنراتور در حموم فوتیده است ولی خانواده عایشه این را به اساس میدانند تماسای به تکرار ما به بیمارخانه و مقامات دادستانی به پاسخ ماند پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد سرطبیب بیمارستان مرکزی نویه عبدالرحمن جامی نیز گفت بعدن تماس گیرید ولی دیگر به زنگای ما پاسخ نداد تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خوانده گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا جنراتور کار میکرده است زهرآلود شده فوتیده است چیزی که والدین زن به درستیش باور ندارند نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند عایشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند شوهرش به مهاجرت مهنتی رفته با قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میانه داشتند این باری اول است که والدین از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند چون این نگرانی ها در حال صدا میدهد که شکنجه نسبت زن ها بیشتر شده است با اطلاع رسمی در نیمه اول سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که از همین دوره سال 2024 دیده 256 حالت بیشتر است یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زوراوری بعضن در اویله یک کاری معمولی است و مقامات به تحقیق چنین پرونده ها تلاشی زیاد ندارند
خاز میثاق من به خیلی ارزان است 2 سمون
ارزان است
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
بیش از 100 مهاجری تاجیک را به حدود روسیه اجازه ورود نداده از فرودگاه های مسکو اخراج یا بازپس فرستادند جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می دهم این مسافران می گویند روز 12 ینوار به مسکو پرواز کرده بودند ولی به جای وارد شدن به شهر سه شبانه روز در فرودگاهی دمدید و واژوکاوسکی در شرایط ناگوار نگهداری و در نهایت به تاجیکستان رانده شدند
این ایرپورت ترافیک مون کردن بردن اجو محکم مون کردن یک نیم سوت کدا اویا جای محکم بودیم ما باید شنبه پرواز میکردیم مورا بردن ایرپورت دمدید و ایرپورت ژوکوفسکی ایرپورت ژوکوفسکی به تاجیکستان رو مون کردن
این مهاجران میگویند با آنها دلیلی ندادن اجازه ورود به روسیه را شرح ندادند و همچنین نگفتند که چرا اخراج یا دپارت میشوند
سبب این نامعلوم نمیگم میگی سبب شب پرسم روسکی گام میزن قتی
با گفته این مسافران آنها را بدون بغاج هایشان از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر بوده به خوجند روان کردند و بعد از 6 ساعت از خوجند به دوشنبه آوردند
تلفن میکوه تلفن تا هیچ چیم نداشته باشه دپارتاسیا پاسپورتی نداشته باشه دپارتاسیا مگر نو معلومه از سه مو پاس با معلوم میشه که کای چند سال زده گام
من بکنم 35 سال میکنم خیلی
ای 5 تا 35
چند نفر
90 کس ای سریس
سای علی عزیزوف مهاجری دیگری اخراج شده میگوید آنها را بسیار تاخیر کردند و حتی اجازه نمیدادند که آب نوشند و دیگر حاجت های انسانی شان را برآورده کنند.
لیش نمارا گفتن که چی با گفت پاسپورت تلاش کردی. ما گفتم ای سال 2016 تلاش کردیم. حدود 25 یا 26 شده. آه گفتم در 10 سال ما پیش تلاش کردیم. گفتم چی با پرتیز دادی 10 سال نشده. اینم 25 26 داشت. شیدم میکرد. میگه آدم را میگه که برای مقامات اختون ده جالب که جامو جالبی اگون تا ترا قبول نمیکنیم. همه چی خیلی گونده همه پاسترین هلاده گرفتار میکنن که درج 10 متر اوست او ایستو دگه میگوی به برام او بخرم نمیمونن همون خورد خورد که چی خیلی بگینده و به راست دیگه کپوست میورن همی یک کسه ده کپوست یا کارک سالت خود برنامیالو ده پول پول نمی پول بلوی پلیتکه ده خوب کدگیم ده سودکه ازو بچه و گوده که مایده همه طرف خودم بود ای گوده که مایده سر کدگی تو مسافه ده بود مسافه ده 78 ساله را دیپورت کن قطیم اونو مارد ریش شمیقه بچهش کسال ده خبر گرفت
مقامات تاجیکستان و روسیه تا کنون در باره دلیل های این اخراج های گروهی چیزی نگفتند در وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 16 ژانویه درباره دلیل های افزایش اخراج مهاجران در روزهای اخیر اظهار نظر نکردند تنها گفتند که دلیل ها آمار و اقدام های این نهاد کارکرد شده ایستادند و در نشست خبری وزارت پیشنهاد میشوند با گفته یک منبع در مقامات مهاجرت با علاوه این 90 تن همچنین 46 ساکن دیگری ولایت سوخ نیز اخراج و به وطن فرستاده شدند مقامات روسیه بعد حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوسیتی هال در بهار سال 2024 گفتند با مهاجرت غیر قانونی جنگ اعلان میکنند و در این مدت ده ها هزار نفر را بسیار وقت با دلیل های غیر قانونی و با پایمالکنی سخت حقوق مهاجران از خاک روسیه میرانند بنا به اطلاع خدمات فدرالی جراحیان سود در سال 2025 بیش از 54 هزار شهروند خارجی با قرارهای این نهاد از روسیه اجبارا اخراج کرده شدند دقیق معلوم نیست که چه شماری آنها تاجیکستانی ها می باشند.
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اعتراض های سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید بر رژیم جمهوری اسلامی ایران می دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی محرر بخشی انگلیسی رادیو آزادی با گریگوری بریو تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه های از آن را اینجا ببینید.
اونج که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و با سیجی ها بلکه اینچنین از واحدهای حربی ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش های هم دسترس می شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می برند، کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی های سخت اشاره می کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده بلکه یک جنگ شهری هم می باشد. در دهات و ولایت ها که نیروهای امنیتی نمی توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد چه مدت سرپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
به باوری من با سه دلیل این رژیم میتواند به اعتراضات تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراضات گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده میتوانند به کار میروند. ما گزارش‌های گرفتیم که از ریدهای خانه به خانه مردم استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر میدهند که در 40 سالی موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض‌ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک مکی قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستر نظر به گذشته داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلابی واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خط مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، شورهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش میخورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی میدهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری
چشمم برای کافی لیلی
یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعه کرد که تا به داد او و سه عضو خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در مراجعه به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق حقوق انسانی او، پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرار سازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت می کند. در مراجعه الهام جان یعقوبوف به کمیته حقوق بشری سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان به خصوص دادگاه شهر خوجند دانسته حقوق من و اعضای خانواده من، پدرم، مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند، مجبور شد به نهادهای بین المللی مراجعه کند. و افزود من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائله‌ام، پدر، مادر و خواهرم را نوشتم. از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من بی آگاهی قانونی، بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعاتش پاسخ نداده، از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعه به کمیته حقوق بشری سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه‌های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل‌ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر، مادر و خواهرش منیره جورایی را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تندگرایی اسلامی گناهگار دانست، از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سوغ بود، پس از افراطی و غیر قانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردیدگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکه به مراجعه‌های پی در پی ما هیچ یک از جانب‌های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زن‌آزنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستانی همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیک مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیک مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنین در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمان ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جوغ یعنی منح و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهری بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پخش خواهد شد. ولی برخی از منبع‌های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه عاید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول عاید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. جانم در آویخ با روزگارم، جوی استنالان در آبشارم، بایدا سیدیزد بین هم سیدیزد،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات، و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشاگران، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین یون شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارند، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب میبینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا میشود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یگان واکنشی درستی هم نکردند در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچنده که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سببهای گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست و همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه دخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوانند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و اینجا یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم آخرش بود، هر یک شخص با سبب های گوناگون می تواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست، عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند، معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده استاده است، یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند، با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه آخر تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکون گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های هم از قدرت، از روسیه حقوقهایشون پایمال کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری افراطی کردن.
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت اونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودکو علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدشت و وکولاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20-30% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن، یک چیزی تپ و تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا می آید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمی زند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، به اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین می گذرد همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی می کند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمی زند. این نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشون. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند مقصد زندگی کردن دارن این کارو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لازوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا قد دستر این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چخیل علا میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبرید، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی و شیشته است نکای.
ببینید یک
مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا واخری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزین. و ببینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخی.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های اسماعیل‌زاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده می شود. تاجیکستان یا یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استوده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجای که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست و اولادانی این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیره باندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای دزیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انمون 20-30% انمون طبقه ای که در این دوره ای انمون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها اینا اولی اولی باز دیگر حالتو شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست
اساسی است برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اکنون چی خیلی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو بگردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود و ایدیان که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان؟ از افغان ها بیشتر است یا از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی اگر تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری،
یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات دراویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت به جوابگاری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمانزاده. شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. الان 4 نفر از وکیلان ما معین شدن، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخول عمومن در اونجا حضور نبودند، هزارها. دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیه و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اوجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنند در یه شرط معین و حتی بریدنی گوش لطکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علاقه تا شکنجه بودن و سر ده هم مثلا جسم اونو معلوم که مثلا نیمجان بودن در کدوم حالاتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم حکومت باید چی کار کند فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود سید جعفر عثمانزاده نظر شما را میخوام خیلی فشرده
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند همه فکر میکنند که همه اینه باید امام علی رحمان باید نصیحت کند همه همینه باید پرابلم امام علی رحمان وای باید یک تا به یک تا این بچه را قبول کرده نصیحت کرده سرسر سیله کند جامعه شهروندی ما دولت همه کسه میسوزیم البته سپروش ها میشود ما در پرلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم ما اینقدر تغییرات ایلوه هایی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در همین جامعه قانون کار نمیکنه برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون حتی
تشکر جمشید یارف
ببینیم که مثلا برنامه های پرزیدنت میبینیم نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند یک اون وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگه کسا آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این خیلی گفت نشده است دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است همه باید ما دولت رو بسوزیم همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوفتن نمیتونید
جناب عثمانزاده یک کمی وقت من تنگ است جمشید یارف نظری شما چی است شما چی پیشنهاد دارید مرحبا خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند البته کار نمیکند اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده اسباب نیست کار هم نمیشود جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد زیر پا کرده شده است حقوق های او پایمال کرده شده است کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید بالا که اجازه داد ما میکنیم برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند بله. ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای به سواد نیمچار سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم با آنها علم رو نشان دادن در کار پیشرنگ های علم رو نشان دادن در کار برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار بازبانی تاجیکی ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و یعنی شرینر بودنش فخر نکند
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه را پیش می‌بردم خدا نگهداری شما
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم من هوس که
هر دم که روزی روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
والدین یک جوانزن فوتیده در نویه عبدالرحمن جامع ادعا دارند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در مرگ عایشه کریموی 23 ساله شوهر او را گناهگار دانسته میگویند در گذشته نیز چند دفعه با همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیموا مادر عایشه کریموا در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سیم بوره که هم خیلی دختری من قرتق جف کردگی بود، عروسک یا موها بودم و خیلی کردش بل نیساش بردن. یک بار دیگه در فدراسیه روسیه همی خیلی کردش. اینا سیم بوره که دختر ما سیم بوره کشتک.
والدین عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه های لاتوکوب و شکنجه را دیدند. چند عکس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. امیرجان کریموف پدر عایشه گفت:
همینجا یک پای هست که واسه زدوشینی هست، از گلویش وای قپیدگی جفیدگی است. بدنش هم از سیب سیاه کبود کندگی، نشانه های قتلش بسیار است.
با نقل والدین جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند، اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویجوک یا جنراتور در حموم فوتیده است، ولی خانواده عایشه این را به اساس می‌دانند. تماس‌های با تکرار ما به بیمارخانه و مقامات دادستانی به پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیب بیمارستان مرکزی نویه عبدالرحمن جامی نیز گفت بعداً تماس گرفت، ولی دیگر به زنگ‌های ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خوانده گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا جنراتور کار می‌کرده است زهرآلود شده فوتیده است، چیزی که والدین زن به درستیش باور ندارند. نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. عایشه و شوهرش دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش با مهاجرت مهنتی رفته، با قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میانه داشتند. این باری اول است که والدین از مرگ دخترانشان بر اثر شکنجه در خانه داماد شکایت میکنند. چون این نگرانی ها در حال صدا میدهد که شکنجه نسبت زنها بیشتر شده است. به اطلاع رسمی در نیمه اول سال سپری شده 763 زن از خشونت شکایت کردند که از همین دوره سال 2024 دیده 256 حالت بیشتر است. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زوراوری بعضن در اویله یک کاری معمولی است و مقامات به تحقیق چنین پرونده ها تلاشی زیاد ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن زمین
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بیش از 100 مهاجری تاجیک را به حدود روسیه اجازه ورود نداده، از فرودگاه های مسکو اخراج یا
بازپس فرستادند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می‌دهم. این مسافران میگویند روز 12 ژانویه به مسکو پرواز کرده بودند، ولی به جای وارد شدن به شهر سه شبانه روز در فرودگاهی دمدید و واژوکوفسکی در شرایط ناگوار نگهداری و در نهایت به تاجیکستان رانده شدند.
این ایرپورت پرویرکم کردند، بردن جا محکم کردند، یک نیم سوت کده یا جا محکم بودیم. ما باید شنبه پرواز میکردیم، مورا بردن ایرپورت دمدید و ایرپورت ژوکوفسکی، ایرپورت ژوکوفسکی به تاجیکستان روی میکردند.
این مهاجران میگویند با آنها دلیلی ندادن اجازه ورود به روسیه را شرح ندادند و همچنین نگفتند که چرا اخراج یا دپارت میشوند.
سبب این نامعلوم نمیگم، میگی سبب شد پرسم روست که گم میزن قطید.
با گفته این مسافران آنها را بدون بغاج هایشان از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر بوده به خوجند روان کردند و بعد از 6 ساعت از خوجند به دوشنبه آوردند.
تلفن میکوه، تلفن تا هیچی هم نداشته باشه، دپارتاسیا پاسپورتی نداشته باشه، دپارتاسیا میگیره. نو معلومه از سه مو پاس با معلوم میشه که کی چند سال زده گم.
من بکنم 35 سال میکنم خیلی.
ای 5 تا 35.
چند نفر؟
90 کس. ای سریس.
سی علی عزیزوف مهاجری دیگری اخراج شده میگوید آنها را بسیار تأخیر کردند و حتی اجازه نمیدادند که آب نوشند و دیگر حاجت های انسانیشان را برآورده کنند.
لیش نمارا گفتند که چی با گفت پاسپورت تلاش کردی؟ ما گفتم ما سال 2016 تلاش کردیم، حوزه 25 یا 26 شده. ها گفتم در 10 سال ما پیش تلاش کردیم، گفتم چی با پرتینز دای 10 سال نشده، اینم 25 26 داشت شیدم میکور میگردم آره میگه که برای مقامات اختون ده جالب که جمع جالب یکون تا ترا قبول نمیکنیم. همه چی خیلی گونده همه پاسترین هلاده گرفتار میکنن که درجه 10 متر او اویستو دگه میگوی به برای ما او بخرم نمیمونم. همون خورد خورا که چی خیلی بگینده و به راست دیگه کپوست میورن، همه یک کسه ده کپوست نه کارک سالت خود بنامیالو ده پول پول نه پول بلوی پلیتکا ده خوکا دگیم ده سودکا ازو بچو گودک مایده همه طرف خودم بود. ای گودک مایده سر کدگی تو مسافر ده بود، مسافر 78 ساله را دپورت کن قطی مون اومد ریش شمیقه بچاش کسال بده خبر گرفت.
مقامات تاجیکستان و روسیه تا کنون در باره دلیل های این اخراج های گروهی چیزی نگفتند. در وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 16 ژانویه درباره دلیل های افزایش اخراج مهاجران در روزهای اخیر اظهار نظر نکردند. تنها گفتند که دلیل ها آمار و اقدام های این نهاد کارکرد شده ایستادند و در نشست خبری وزارت پیشنهاد میشوند. با گفته یک منبع در مقامات مهاجرت و علاوه این 90 تن همچنین 46 ساکن دیگری ولایت سوغ نیز اخراج و به وطن فرستاده شدند. مقامات روسیه بعد حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در بهار سال 2024 گفتند با مهاجرت غیر قانونی جنگ اعلان میکنند و در این مدت ده ها هزار نفر را بسیار وقت با دلایل غیر قانونی و با پایمالکنی سخت حقوق مهاجران از خاک روسیه میرانند. بنا به اطلاع خدمات فدرالی اجراییان سود در سال 2025 بیش از 54 هزار شهروند خارجی با قرارهای این نهاد از روسیه اجبارا اخراج کرده شدند. دقیق معلوم نیست که چه شماری آنها تاجیکستانی ها می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اعتراض های سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید به رژیم جمهوری اسلامی ایران می دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه های از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و با سیجی ها، بلکه اینچنین از واحدهای حربی، ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش‌های هم دسترس می‌شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می‌برند، کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی‌های سخت اشاره می‌کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می‌باشد. در دهات و ولایت‌ها که نیروهای امنیتی نمی‌توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده دیده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ها ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد، چی مدت سریپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
با باور من با سه دلیل این رژیم می تواند به اعتراض ها تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراض های گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده می توانند با کار می روند. ما گزارش های گرفتیم که از ریدهای خانه به خانه مردم استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر می دهند که در 40 سال موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک مک قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستری نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلابی واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند، هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خطی مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، شورهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش می خورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی می دهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری شام کی آیات سی پیان سحری هست این شینا پسی بول بول شوری دکیم رو می‌تری هست.
یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کرد که تا به داد او و سه عضوی خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در مراجعت به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق حقوق انسانی او پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرارسازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت میکند. در مراجعت الهام جان یعقوبوف به کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان به خصوص دادگاه شهر خوجند دانسته حقوق من و اعضای خانواده من پدرم مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند مجبور شد به نهادهای بین المللی مراجعه کند. و افزود من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائلم پدر مادر و خواهرم را نوشتم، از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من بی آگاهی قانونی بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعاتش پاسخ نداده از امکان به زینه های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعه به کمیته حقوق بشری سازمان ملل و دیگر دادگاه های بین المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه‌های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر مادر و خواهرش منیره جورایی را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی عمک و چهار همسایه به تندگرایی اسلامی گناهگار دانست از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغد بود پس از افراطی و غیر قانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردیدگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکه به مراجعات های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زن و زنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خود آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمان ادامه یافته است. شاهد حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جوغ یعنی منح و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترس رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پهن خواهد شد. ولی برخی از منبع‌های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می‌روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانونشکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. جانم در آویخ با روزگارم، جوی است نالان در آبشارم، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات، و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات های که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیستی خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است، طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدن چی نتیجه میدهد.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویرانکنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند و انامین تاجیکان ما بنابر سببهای گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست و همین سبب اساسی هست که توجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است. به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات ها که در جریان هستند، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب این را میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم آخرش بود، هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود، اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان به گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست، عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکون عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مران این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند، معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است، یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند، با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهشم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکون گروهی که او گویا شری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند،
تشکر
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جو یگان کاری
تشکر هست. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وی سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب طور 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانان ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکای پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین می گذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الوهیده هستن که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستن، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید، برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند مقصد زندگی کردن دارن این کارو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لازوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چیز در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدو می گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا قد دستر این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بیون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بیش دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته رسو پسیخالگیش که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وی معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، بعد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی من ششته است. نکای
ببینید یک
مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه. خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تمام وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت ستالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگه دموکراتی چیزی میخوام چکایی میکنم در کجای کی را چی میگون، مفهوم دموکرات تا آخر همین را فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچه میکند. قسم دیگه اش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های اسماعیل‌زاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیه، چیکار میخواهی، کاری که میخواهی، در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر رواندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیب های تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جای پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% از نمون طبقه ای که در این دوره ای گذاری شما پیدا شد ای جوان ها، اینا بلی بلی باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسان‌تر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اینا چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. تشکر. همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگو تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات روان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها را و ادوکات های آنها را طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظرداشتی رویای تمامی قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت میتوانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله، جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستند. از ساختار قدرتی چقدری که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروز خیتخور عموماً در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جانی میگه که قپیدن یک کس فرمان میتیه وای شخصونی که میقپان فقط شهادت نامه شخصیتش معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن فقط بازداشت کنن در شرط معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علکه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه ویران کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالتهایی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه این باید امام علی رحمان باید نصیحت کند، همه همین باید پرابلیم امالی رحمان وای باید یک تا این بچه را قبول کنند نصیحت کنند سرسر سیلک نند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا می سوزیم، البته سپروش ها می شود ما در پرلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یارف
میبینیم که مثلا برامت های پریزیدنت میبینیم نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند. یک وقت پریزیدنت گفته است که روی دیم کسا آتش بزنند یا کشه یا که مثلا این خیلی گپ نشده است. دیگر این که جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاری دمی خود رو در بیرون پرتوفتا نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیری پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد، همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم از فشار جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق صدر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم